میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
من روز بخیر میگم به شما خانم امانی گرامی و ببخشید از اینکه تاخیر پیش اومد به خاطر من مشکلات تکنیکی و به تمام دوستانی که دارن ما رو در حال حاضر به صورت لایو نگاه میکنن و چه دوستانی که بعد از ضبط این برنامه ما رو خواهند دید و شنید. خانم امانی خیلی خوش آمد میگم به شما از اینکه مهمان برنامه ما هستید.
خواهش میکنم. با سلام و درود خدمت و بینندگان عزیز برنامه شما.
در واقع این برنامه به بهانه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن در سازمان ملل هست که اعتراضات زیادی رو در پی داشته، از جمله اعتراضات جنبش زنان و فعالین مدنی و به خاطر تناقضات و تعارضاتی که در این امر وجود داره. به همین دلیل من مهمان عزیز رو با خودمون داریم، خانم الهی هرمانی و کنشگر کمیسیون امور زنان در سازمان ملل و خانم شعله گیلانی کار زنان و حقوق بشر، خانم پرتو فاطمی کارشناس ارشد حقوق بشر که بعد به ما خواهد پیوست. من از خانم الهی هرمانی من خانم زمینی رو هم میبینم، سلام میکنم به شما شعله زمینی قبل از اینکه با خانم الهی هرمانی شروع کنم.
سلام میکنم. من هم دوربین رو برعکس گذاشته بودم، افقی گذاشته بودم به جای عمودی و خب در خدمتون هستم الان.
متشکرم. من با خانم امانی شروع میکنم. خانم امانی، خب میدونیم که اخیراً متاسفانه ایران به عضویت کمیسیون مقام زن در سازمان ملل در اومده و این کمیسیون در واقع سرفست به وظایف شرح حالش این هستش که در امور برابری جنسیتی و ارتقای توانمندی زنان کار کنه. با توجه به وضعیتی که ما در ایران میدونیم راجع به زنها چی میگذره، چه به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، قانونی و آنچه که بر مبنای مسائل قوانین شریعت هست و ایران به صراحت به برخی از کنوانسیون ها نمیپیونده، از جمله خشونت علیه زنان و شاید موارد دیگر، و دلیلی که داره این هستش که آنجایی که مقایرت داره با قوانین شریعت و قوانین داخلی خودشون رو ملزم و متعهد به پیوستن به چنین کنوانسیونی هایی نمیدونن، علارغم این که خب متأسفانه وقتی هم که میپیوندن همچندان تأثیر خاصی نداره، از جمله کمیسیون مقام زن. از شما خواهش میکنم اگر که امکان داره در رابطه با مکانیزم های این به اصطلاح آنچه که در سازوکارهای سازمان ملل میگذره و اینکه چگونه کشوری مثل ایران که از حرامل شمس است وضعیت زنان در اونجا چگونه است که به چنین کمیسیونی پیوسته و اجازه عضویت داشته.
بله، با سلام مجدد خدمت شما و شعله زمینی عزیز که به ما پیوستن. بله، خب سازمان ملل در واقع نهاد بین المللی هستش که شوراهای مختلف داره و یکی از اون شوراها شورای اقتصادی اجتماعی که در واقع در سال 1946 تأسیس شده. شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل در واقع یکی از کمیسیون هایی که تحت این شورا فعالیت میکنه کمیسیون مقام زن هستش و به صورت ادواری کشورها در این کمیسیون شرکت میکنن به مدت 4 سال. انتخاب شدن کشورها به این کمیسیون در واقع یک سازوکارهای خودش داره و این کمیسیون مقام زن مثل کمیسیون های دیگه سازمان ملل بلوک بندی داره و از هر قسمتی، از هر ریجنی، بلوکی از جهان یک تعداد کشور باید در این شرکت کنن. ایران جزو بلوک کشورهای آسیا و پاسیفیک هستش و در واقع یک سهمیه‌ای داره این منطقه که از تعداد سهمیه‌ای که داره از این کشورهایی که در اون منطقه هستن میتونن به تعداد خالی بودن کرسی‌های کمیسیون مقام زن یک سری از کشورها در این کمیسیون شرکت کنن به صورت ادواری. این اولین باری نیستش که ایران در این کمیسیون حضور داره. بار سومه و من در دفعات قبلم از اونجایی که هر سال من نه داخل کمیسیون زنان بلکه در برای در ماه مارچ که در واقع روز جهانی زن هم هست، همزمان با برقراری این کمیسیون مقام زن در نیویورک که مقر سازمان ملل هست، در واقع فروم سازمان های غیر دولتی هست و من در اون در واقع هر سال شرکت می کنم به عنوان یکی از دلیگیتس ها و در واقع نمایندگان یک شبکه مردم نهاد برای زنان هستش که شبکه بینفرهنگی زنان هستش. از این نظر با سازوکارهای این مسئله متجاوز از دو دهه هستش که آشنا هستم. خب کمیسیون مقام زن وقتی که این کشورها شرکت میکنن، در واقع این که اونها چه مقدار سیاستهای زن ستیز دارن، چه مقدار قوانین اونها حقوق انسانی زنان رو در کشور خودشون پایمال میکنه، این معیار وجود نداره و این یکی از بزرگترین چالش های این کمیسیون های نهاد های سازمان ملل از اونجایی که قدرت اجرایی هم نداره. و به هر حال ایران برای بار سوم که شرکت میکنه، من متوجه شدم در رسانه های ایران خب یه واکنش بسیار شدیدی نسبت به این مسئله به درستی انجام شد، چون زنان ایران و زنان سراسر جهان وقتی که میبینند بدین میزان زن ستیزی در ایران وجود داره، نقض حقوق زنان، دستگیری زنان، اعدام زنان، در هر جنبش نگاه کنید، خب طبیعتاً این بسیاری از زنان، گروه های زنان، فمینیست ها، طرفداران حقوق بشر رو در واقع دچار ناراحتی و اعتراض میکنه که بسیار هم بجا هست. ولی میخوام تذکرم بدم که الان در همین حال حاضر عربستان جزو این کمیسیونه که کارنامه در واقع عربستان از نظر برابری جنسیتی و غیره زیاد در حال درخشانتر از کارنامه ایران نیست و همزمان با ایران برای چندمین بار پاکستان هم به این کمیسیون دعوت شده. حالا در فرصت‌های بعدی من میخوام اشاره کنم که در واقع نهادهای مدنی ما، سازمان‌های زنان، نهادهای حقوق بشر، سازمان‌های فمینیستی، چه در داخل ایران و چه در دیاسپورا، میخوام اشاره کنم کجا ما میتونیم کارآمدی داشته باشیم. حالا اون رو بعدا
که چه روی کردی اساسا فعالین جنبش زنان و به طور کلی فعالین مدنی میتونن در پیش بگیرن برای اجتناب از این اتفاقات که اساسا انسان ببینیم که امکانش وجود داره یا خیر. پس بنابراین آنچه که تأثیری که شما به ما دادید به نظر میرسه که خود مکانیزم سازمان ملل در واقع یه جور مشکلاتی داره که منجر این شده که یه کشوری مثل عربستان یا پاکستان یا ایران که به هر حال چون جامعه ایران جامعه است که ما بهش تعلق داریم و بیشتر با تمام جزئیاتش آشنا هستیم، منجر به این میشه که اینها بتونن به عضویت اون در بیان، یعنی این ایرادات از در واقع به رفت به سازوکارها. و بعد از این من الان از خانم زمینی خواهش میکنم که ایشون هم با توجه به اینکه به حال میدونم که در مقر اروپایی سازمان ملل خیلی فعال هستن و ایشون هم به نوعی با سازوکارهای کمیسیون ها و به ویژه در سازمان ملل آشنا هستن، نظر ایشون رو هم در این زمینه بخوایم تا بپردازیم به اینکه ما چه روی کردی رو میتونیم داشته باشیم برای اجتناب از این موارد. بفرمایید خانم زمینی.
سلام دوباره. در حقیقت همین صحبتی که کرده این که این سازوکارهای سازمان ملل از اونجایی که بر مبنای سیستم منطقه‌ای به وجود اومده، وقتی که این کشورها در یه منطقه با هم دیگه تصمیم میگیرن که یه سری کشورها رو معرفی کنن، یک شکلی از کار پیش میره که به تعداد کرسی‌ها کاندیدا معرفی میشه و در اکثر موارد اصلا حتی رای گیری هم نمیشه برای این موارد. حالا در مورد این دور از انتخابات اعضای کمیسیون مقام زن توسط شورای اقتصادی اجتماعی حداقل آمریکا تقاضای رأی کرده و یک رأیگیری انجام شد که حالا توی اون مشخص بشه که در حقیقت ایران چه تعداد از این رأی ها رو داره، ولی بسیاری از کسانی که در اون کمیته هستن، در اون شورا هستن، اصولا آمادگی رأیگیری ندارن. یعنی همش فکر میکنن که خب این معرفی میشه و این رأی میاره، حتی ممکنه که بسیاری از اونا وقت اینو نداشته باشن که با کشور مطبوع خودشون مشاوره بکنن در این زمینه که بگن آیا رأی ما مثبت بدیم یا رأی منفی بدیم و این تصمیم باشه که مجبور باشن نسبتاً سریع در همون لحظه خودشون بگیرن. و این متأسفانه
نقطه این استش که چطور شد که این بار کشور آمریکا، یعنی از چه حق استفاده کرد که خواهان رأی گیری شد و اساساً این از چه رویه‌ای در واقع پیروی میکنه و آیا این رویه رو میشه در گسترشش داد و هزینه بیشتری به دوش کشوری مثل ایران، یعنی منظورم نظام جمهوری اسلامی، گذاشت؟
من البته امیدوارم که الهه جان من رو تصحیح بکنن اگر که یا تکمیل بکنن، ولی هر کشوری که عضو هست میتونه تقاضای رأی گیری بکنه. یعنی اینکه در زمانی که این کاندیداها اعلام میشن برای کرسی‌ها، اگر که مخالفتی نباشه، یعنی رئیس جلسه میگه که من در نظر میگیرم که مخالفی نیست و کسی نمیخواد که رأی گیری انجام بشه، و بعد هر پنج تا مثلا حالا در این مورد یا جاهای دیگه به تعدادی که هستن مورد قبول واقع میشن در اکثر موارد.
این رویه پنهان بوده، آیا رویه همین هست؟ یعنی روند نرمال همینه که به صورت پنهان این رویه انجام بشه؟
من اگه شاله جان به درستی اشاره کردم، ولی ببینید آمریکا جزو شورای اقتصادی اجتماعی، یعنی اون چتری که بالای کمیسیون زنان هستش، و افراد اون شورا میتونن تقاضای رأی گیری بکنن. رأی گیری همواره مخفی هستش و اعضای این شورای اقتصادی اجتماعی این حق رو دارن هر کدومشون که تقاضای رأی گیری بکنن. آمریکا معمولا تقاضای رأی گیری کرده و یه حالت سیمبولیکی داره، و فقط ما از این رأی گیری میتونیم درک، یعنی بدونیم که در واقع از هر بلوک و از هر منطقه‌ای چه تعداد از کشورها رأی مثبت دادن. چون رأی گیری مخفیه، ما هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم به طور قطع که چه کشورهایی، مثلا الان در رسانه ها اومده از کشورهای اروپایی 4 رأی داده شده، ولی چون رأی مخفیه ما نمیدونیم چه کشورهایی رأی دادن، مگر اینکه نماینده خود اون کشورها در مصاحبه ای اعلام کنند که این در مورد عضویت عربستان در شورای در کمیسیون شورای حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر در واقع اعلام شد و نماینده اگه اشتباه نکنم بلژیک اینو اعلام کرد، که بعد هم دولت بلژیک در واقع رأیش رو پس گرفت، ولی این به علت این بود که اون نماینده بلژیک خودش این مسئله رو اعلام کرد.
درسته، پس این احتمال وجود داره که بشود متوجه شد. من در یکی از خبرها و رسانه ها خوندم که 4 کشور اروپایی رأی مثبت دادن و نمیدونم یک یا دو کشور اسکاندیناوی که شامل سوئد، نروژ، فنلاند و دانمارک میشه، من نمیدونم کدوم یکیش دقیقا، چون فقط تاکید شده بود روی کشور اسکاندیناوی، یکی از کشورهای اسکاندیناوی. آیا میشود رجوع کرد به پارلمانتاریست ها یا به حال کسانی که از طرف این کشورها در این کمیسیون شرکت میکنن و رأی میدن و به نوعی یه کاری کرد که توی پروسه فعالیت ها و مخالفت ها این رأیشون رو پس بگیرن؟
این دقیقا همون کاریه که ما الان در اتریش داریم با تعدادی از انجمنهای ایرانی که روی مسئله حقوق بشر کار میکنن انجام میدیم. به نظر من هم مهم هست و هم لازم هست که فعالین زنان در همه کشورهای اروپایی از کشورهای خودشون که عضو شورای اقتصادی اجتماعی هستن و در این رأی‌گیری شرکت کردن، حتما از طریق پارلمان ها سوال بکنن و این سوال رو جوابش رو بگیرن و اینها رو ازشون اگر که رأی مثبت داده باشن به اینکه ایران وارد این در حقیقت کمیسیون مقام زن به عنوان عضو تصمیم گیرنده بشه، حتما ازشون بازخواست بکنن و فکر میکنم این حداقل کاری هستش که ما لازم هست انجام بدیم تا جلوی تکرار چنین مسئله‌ای رو به اشکال مختلف در آینده بگیریم.
خب خانم امانی، گیرم که فعالین مدنی و جنبش زنان بتونن که با پارلمانتاریست یا نمایندگان این کشورهایی که رأی مثبت دادن تماس بگیرن و اونها رو وادار به پس گرفتن رأیشون بکنن، آیا این به چه نتیجه خواهد رسید؟ آیا میتونن که خلع عضویت ایران رو بکنن از این کمیسیون؟
بله، اگر رای بگیرم، به هر حال چون از اونجایی که به هر حال این بلوک کشورهای پاسیفیک و آسیا و پاسیفیک که ایران به اون تعلق داره، فرض کنید که در واقع دولت سوئد یا دولت بلژیک یا کشورهای اسکاندیناوی، آلمان، فرانسه با فشاری که از طرف جامعه ایرانی روی اونها هستش بگن ما رأیمون رو پس بگیریم، بلافاصله اون بلوک کشورها باید یک کشور دیگه ای رو برای اون کرسی در واقع پیشنهاد بکنن. حالا بسته به اینکه اون کشور فرض کنید تونس باشه یا عربستان سعودی، ممکنه یه مقدار در مورد اون سند نهایی که هر سال از طرف این کمیسیون ارائه داده میشه تأثیر بذاره، ولی باید این مسئله رو هم در نظر داشته باشیم که در واقع الزاماً یک کشور انقلابی با که برابری جنسیتی تو اون منطقه داره الزاماً ممکنه جایگزین ایران نشه، ولی خب این جنبه در واقع افشاگری داره برای کارنامه دولت ایران در زمینه نقض حقوق زنان. یکی این نکته هستش. دوم این که رأی این کشورها، چه ایران، چه عربستان سعودی، پاکستان و حتی بعضی از کشورهای آفریقایی که بسیار در واقع رژیم‌های متحجر و واپسگرا و راستی تو اون الان میتونه حضور داشته باشه، این رأی اینها یک رأی هست ولی به هر حال تأثیر گذاره. مثلا برای امسال که ما در این به اصطلاح فروم سازمان‌های غیر دولتی حضور فعال داشتیم و اسناد روز به روز گزارشات این کمیسیون رو در واقع ما دریافت می‌کردیم، برخورد می‌کردیم، انتقاد می‌کردیم، فشار می‌ذاشتیم. در خلال این دو هفته‌ای که کمیسیون اجلاس داشت در خلال این مسئله، ولی هنوز می‌دونیم که اون سند نهایی این کمیسیون که اتفاقا شبکه بین‌فرهنگی زنان یه برنامه به انگلیسی راجع به اون در روز همین پنجشنبه همین هفته داره که ورود هم برای عموم آزاد روی زوم هستش، ما می‌بینیم این سند در واقع هنوز زبانی رو که نهادهای غیر دولتی فشار گذاشتن در زمینه تنوع جنسیتی توی این سند نهایی نیاورده. خب رو اون مسئله وقتی که رأی گیری میشه، بدون شک بسیاری از کشورهای منطقه آسیا و پاسیفیک رأی منفی دادن. رأی گیری رو ما دقیق نمیدونیم چیه، ولی بدون شک رأیشون متفاوت بود با سوئد و نروژ و دانمارک. اینه که خب بله، ما باید اعتراض کنیم به حضور این کشورها، باید نقش نهادهای مدنی رو در کمیسیونهای دولتی سازمان ملل افزایش بدیم و این یک جنبشی هست که از سالها پیش آغاز شده و ما در جریانش هستیم در زمینه در واقع شبکه بین‌فرهنگی زنان که یه شبکه جهانیه و روی اون تاکید می‌ذاریم و فشار میذاریم، چون نهادهای مدنی باید نقششون گسترده تر باشه از نهادهای دولتی در تصمیم گیری های نهایی سازمان ملل. و به هر حال یک سازوکارهای الان اخیراً داره شکل میگیره تو سازمان ملل و این شاید به هر حال یه برنامه دیگه راجع به این بذاریم، ولی الان درست بعد از کمیسیون زنان سازمان ملل 6 کشور در مکسیکو سیتی کنفرانس داشتن که متعاقبونم در فرانسه خواهد بود، که اینها در واقع یک جورهایی میخوان این مسئله برابری جنسیتی رو با توافق این 6 کشور از بدنه سازمان ملل بیارن بیرون، چون دست و پاشون اونجا به علت رشد نیروهای راست و بنیادگرایی مذهبی بسیار بسته هستش.
من مایل هستم که به طور خاص به این موردی که شما فرمودید بپردازیم، برای همین اجازه بدید قبل از این که بپردازیم به این موردی که شما مطرح کردید از خانم زمینی سوال کنم. خانم زمینی، در این میان که در واقع کشور ایران به عضویت چنین کمیسیونی در اومد، سازمانی مطرح شد به نام دیدبان حقوق، دیدبان سازمان ملل، UN Watch اگر اشتباه نمی کنم، اگر اشتباه میکنم من تصحیح کنید، که بین این که این سازمان مقام مشورتی دارد یا رتبه در واقع مقام نظارتی دارد یا رتبه مشورتی، یه مقدار ابهاماتی وجود داره و به نظر اینطور متاسفانه به نظر اومده که این نهاد ناظر بر عملکرد سازمان ملل هست و میتونه اون رو تصحیح یا روی تصمیمات تغییر بده و برخی از فعالین جنبش زنان و نهادهای جنبش زنان خطاب به این نهاد نامه نوشتن و درخواست در واقع رسیدگی یا تغییر تصمیمات یا به هر حال اصلاحاتی در این زمینه کردن. میتونم از ما خواهش کنم یه مقدار در واقع روشن کنید که نقش UN Watch و سازمان دیدبان حقوق بشر چیست؟
دیدبان سازمان ملل، البته بسیاری اشتباه میشه با دیدبان حقوق بشر. دیدبان سازمان ملل یک سازمان غیر دولتی است، مثل همه سازمان‌های غیر دولتی دیگه که در حقیقت مقام مشورتی سازمان ملل رو از طریق کمیته NGO های که باز اون هم زیر نظر همه شورای اقتصادی اجتماعی هست میگیرن و اون هم یه سازمان غیر دولتی هست مثل همه سازمان های غیر دولتی که ماها توسطش میتونیم وارد سازمان ملل بشیم و از مقام سازمان های غیر دولتی اونجا صحبت بکنیم. سازمان های غیر دولتی در سازمان ملل با اینکه حالا حداقل در مورد CSW خوب بخشی هست که فرومی هست که NGO ها سازمان های غیر دولتی تو شرکت و در شورای حقوق بشر، این نقش بسیار مثبت و بسیار خوب دیده میشه برای اینکه تقریبا توی تمام دستورات کار شورای حقوق بشر سازمان های غیر دولتی هم میتونن صحبت بکنن، ولی نقش نه تصمیم گیرنده دارن، نه رأی میتونن جایی بدن و نه اینکه فقط میتونن صحبت کنن و مطرح بکنن. همونطور که شما، من و الهه جان بارها در سازمان ملل در حقیقت بودیم و اونجا متنهایی رو در صحن جلسات رسمی خوندیم، سازمان دیدبان سازمان ملل هم که یک سازمان اسرائیلی الاصل هستش اینن همین کار رو انجام میده. خب اون سعی میکنه یا حداقل اون چیزی که دیده میشه از بیرون این هستش که سعی میکنه که ضعف‌های سازمان ملل رو خیلی بزرگ بکنه و خیلی اونها رو در حقیقت برای خودش این نقش رو قائله که روی این ضعف رو کار بکنه بیشتر از هر چیز دیگری، و برای همین هم اسم خودش رو دیدبان سازمان ملل گذاشته. البته مثل همه سازمان های دیگه سازمان بین المللی در حقیقت خودشو ثبت کرده و در نتیجه در مورد تمام مسائل دنیا در جلساتی که NGO ها سازمان های غیر دولتی اجازه دارن صحبت بکنن اون هم اجازه داره که صحبت بکنه، و درست مثل مثلا سازمان هایی که NGO هایی که از ایران از خیلی نزدیک هستن به سازمان های به دولت ایران در حقیقت، که در ایران اونها رو به عنوان NGO کاملا مستقل نمیشناسن بلکه NGO هایی که بسیار جهتدار هستن، و حالا در مورد ایران میدونیم که NGO هایی که از ایران میان اکثرا غیر از سیاست رسمی وزارت امور خارجه هیچ چیز دیگه ای رو نمیگن. UN Watch هم تقریبا در این جهته، یعنی مثلا من هیچ وقت ندیدم در مورد این اعتراض بکنه به دولت اسرائیل که چرا وقتی که یه بچه‌ای با سنگ میزنه به سرباز، سرباز شلیک میکنه و میکشتش. مثلا هیچ وقت همچین چیزی رو ما ندیدیم که این سازمان در موردش اعتراض بکنه، ولی خب در موردهای برعکسش بسیار قوی و بسیار خوب عمل کرده تا هم.
من سوال رو بهش از شما بپرسم خانم مهمانی. من مشخص سوالم این بود که آیا UNWASH اساسا میتونه، یعنی مثلا یک نهاد یا جنبش های فمینیستی یا جنبش زنان یا به هر حال کسانی که معترض به امر عضویت ایران در کمیسیون هستن، آیا میتونن با نوشتن نام خطاب به UNWASH تأثیری روی این تصمیم بگذارن؟ خانم مهمانی
خیلی اولا از صحبت‌های دوست عزیزمون شعله زمینی خیلی سپاس دارم. من کاملا درک مشترکی دارم با ایشون در مورد توضیحی که دادن. ببینید، من خودم جزو شبکه بینافرهنگی زنان هستم، سمت مشاوره با سازمان ملل داره. دقیقا از نظر سازمان ملل این شبکه که یک شبکه مستقل زنان هستش با UNWASH هیچ فرقی نداره، چون هر دوتا سازمان های غیر دولتی هستن که سمت مشاوره دارن با سازمان ملل. یعنی از این نظر این درک نادرست وجود داره که خب نامه نوشتن به این نهاد مدنی، میتونیم شما به هر نهاد مدنی دیگه که سمت مشاوره داره با سازمان ملل نامه بنویسین، این تأثیری نداره. این اصلا این نامه بجز به نظر من یه مقدار کسب بچه برای یک نهاد دولتی که مستقل هم نیست و به هر حال همونطور که شعله جان گفتن به دولت اسرائیل، زیر چتر دولت اسرائیل کار میکنه، در واقع تاثیر زیادی نداره، چون سازمانهای دولتی، سازمانهای غیر دولتی خب میتونن اعتراض کنن، ولی جای اعتراض اونها و نحوه اعتراض اونها با نوشتن نامه و یا پتیشن و غیره نیستش. من یه نکته دیگه میخواستم در تایید صحبت شعله جان بگم. ببینید، تمام خیلی از دولت‌ها و اینو در آمریکا ما به روشنی مشاهده کردیم، از طرف نیروهای راست، از طرف نیروهای واپسگرای مذهبی و نیروهای بنیادگرای مذهبی، حالا نه تنها در آمریکا، بیشتر مسیحیانی هستن که در واقع خیلی سیاست‌های متحجری دارن، الان سال هاست که شبیه سازی شده در سازمان ملل، در نهادهای غیر دولتی سازمان ملل، و اینها رو ما در راهروهای سازمان ملل، چه در ژنو و چه در نیویورک، ما اینها رو می‌بینیم. اینها شبیه سازی، درست همونطور که در ایران شبیه سازی شده به اکثری نهادهایی که در واقع زیر چتر دولتن، اهداف استراتژیک دولت رو پشت در واقع دنبال میکنن، ولی تحت نام سازمان‌های غیر دولتی هستن. در واقع میخوام این نکته رو اشاره کنم که در واقع UNWASH یک سازمان مستقل دولتی نیستش. در واقع اهداف استراتژیک در واقع دولت اسرائیل رو پیش میبره و از این نظر بر موازی که اعلام میکنه فقط موازی هستش که به اون اهداف استراتژیک کمک کنه و یا در خدمت اون باشه. همطور که شعله جان گفتن، بیشتر انتقاداتی که انتقادات هم میتونه درست باشه، ولی یک جانبه است. UNWASH به حضور کشورهای بلوک شرق، حضور کشورهایی که مثل ایران هستن و غیره که در اهداف استراتژیک در واقع آمریکا قرار ندارن یا بخشن اسرائیل، نسبت به اونها فقط به ضعف‌های سازمان ملل اشاره میکنه، نه نسبت به کشورهایی که اونها هم ضعف دارن و خیلی برخورد سیاسی هستش به این مسئله. و اینو ما در رسانه‌های ایران هم در رسانه‌هایی که در این مورد به فارسی مطلب نوشتن، ما میبینیم که اونها مثلا ممکنه که به حضور ایران اعتراض بشه، ولی در مورد حضور فرض کنید عربستان سعودی هیچ اشاره‌ای نمیشه. و خیلی به نظر من لاقل نهادهای مستقل با این نوع برخورد زاویه دارن و باید ما این رو تشخیص بدیم به عنوان کنشگران حقوق زن.
بله، متشکرم از تصویری که در رابطه با نقش یون باش کردید. اما سوال که اینجا مطرحه و شما هم در ابتدای صحبتتون بهش اشاره کردین این است که جنبش های فمینیستی و جنبش های مدنی و کلاً معترضین به وضعیت زنان و وضعیت حقوق بشر در ایران چه می توانند بکنند که اجتناب بشود از چنین جایگاه هایی برای کشوری مثل ایران؟ هر کدوم از دوستان مایلند می توانند جواب بدن.
شوله جان شما بفرمایید.
من در خدمتتون هستم. ببینین یه سری برای اینکه بشه اجتناب کرد از یک همچین کارهایی بعد لابی های قوی با کشورهای دیگر انجام بشه. یعنی اینکه الان مثلا من همین همطوری داشتم این دقیقاً شاخص های تبعیض جنسیتی رو که همین چند وقت پیشم منتشر شد نگاه میکردم، دیدم کلی کشور آسیایی هستن که اینا مقامشون در رابطه با تبعیض جنسیتی از ایران بهتره، وضعیت بهتری دارن در این رابطه. خب یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که فعالین زنان سعی بکنن با این کشورها لابی بکنن و از این کشورها بخوان که در عضویت مثلا کمیسیون مقام زن خودشون رو کاندید کنن. ببینید من معتقدم حتی اگر یک کشور دیگه بود اینجا کاندید بود و غیر از ایران، اون کشور رأی می آورد و ایران رأی نمی آورد. من به این مسئله معتقدم. اشکالی که وجود داره همین مسئله تعداد کاندیداها برابر بودنش با تعداد کرسی هاست. اون زمانه که مشکل به وجود میاد. ما در مورد شورای حقوق بشر یه همچین چیزی رو شاهدش بودیم، همون اوائل بود دیگه، الان خیلی سال پیش میشه که ایران خیز برداشت برای اینکه خودشو کاندید کنه و به محض اینکه این اتفاق اومد بیفته و کشورهای دیگه متوجه شدن که این مسئله داره پیش میاد، با مالدیو صحبت کردن و مالدیو خودشو کاندیدا کرد و مالدیو خب رأی آورد. وقتی که اون خودشو کاندیدا کرد دیگه اصلا ایران خودشو کاندید نکرد و ایران اومد خودشو برای CSW در حقیقت کاندید کرد و متاسفانه دور قبلی که وارد در حقیقت CSW شد بعد از این مسئله بود که توی شورای حقوق بشر دید که جایی نداره، توی CSW یک جایی رو بر خودش پیدا کرد. ولی ببینین این کمیسیون ها الان فوق‌العاده خطرناک هستن. ایران یک دور دیگه عضو کمیته سازمان های غیر دولتی شده، یعنی کمیته‌ای که تصمیم میگیره کدوم سازمان غیر دولتی مقام مشورتی سازمان ملل رو بگیره، همین مقامی که الان داشتیم در موردش صحبت میکردیم. و خب جمهوری اسلامی عملا اونجا تمام انجیوهای مستقلی رو که به شکلی در مورد ایران کار میکنن جلوی حضورشون رو میگیره، این امکانو داره و جلوشون میگه. کار خیلی سختی هم نیست، نمیگم که اصلا اینا نیان، فقط میگه که خب من یه سوال دارم از این سازمان غیر دولتی، مثلا شما چند نفر مثلا اعضای هیئت دبیرتون، هیئت تصمیم گیرندتون میخواین اضافه بشه تو سالهای آتی؟ همین یک سوال یک سال روند رو عقب میندازه، رفت تا سال آینده. و این خطر وجود داره الان همین امسال، برای اینکه اون سالی که ایران دفعه پیش روی CSW نیرو گذاشت پشت سرش هم توی این کمیته رفت و توی این کمیته سپتامبر امسال رأی‌گیری داره و در حقیقت کشورهای جدید براش انتخاب میشن و واقعا مهم هست که الان سازمانهای غیر دولتی ایرانی که مستقل هستند و در حقیقت گونگو به اسم گاورمنشیال نان گاورمنشیال انجیوز معروف نیستن، یعنی اونایی که خیلی نزدیک به حکومت هستن نیستن، با همدیگه بتونن سعی بکنن کشورهای آسیایی رو که اینقدر بزرگ هستن و اینقدر پول دارن که بتونن توی این نیویورک در این کمیته شرکت بکنن، تشویق و ترغیب بکنن که اونها کاندیدا بشن و جلوی اینکه ایران دوباره مستقیما به عنوان یکی از کسانی که مدافعین حقوق بشر رو به شدت داره تحت فشار قرار میده، زندانی میکنه و نقض حقوق بشرش بسیار شدیده، نیاد اونجا و تصمیم نگیره که کدام سازمان غیر دولتی در حقیقت مقام مشورتی داشته باشه. و باید ما این کارو حالا شروع بکنیم، حالا هم خیلی دیره، واقعیتش سپتامبر این اتفاق میفته و ما الان در ماه مه هستیم، یعنی 4 ماه بیشتر وقت نیست.
به هر حال هیچ وقت دیگه نیست که میشه شروع کرد. من از شما خانم زمیری بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوتم رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید. متاسفانه مجبوریم 3 نفر باشیم توی این لایو. من از شما بسیار سپاسگزارم. میتونیم در این موقعیت که شما جا به جا میشید از خانم فاطمی درخواست کنیم که لایو بشن. بسیار از حضور شما متشکرم خانم زمیری. و اما با شما خانم امانی ادامه بیدم، ابتدا یه تصویری از این واقعه به ما بدید و اینکه مثلا چگونه میتوان جلوی این داستان ها رو گرفت و از دست کسانی که در واقع هیچ جایگاه مثلا دولتی ندارن، چون واقعیت اینه که مکانیزم سازوکارهای سازمان ملل این هستش که دول در اون حاکمیت دارن و به همین دلیل هستش که کشور ایران هم به راحتی میتونه وارد اون داخل اون مکانیزم ها بود این کمیسیون ها و موارد بشه. میتونم از شما خواهش کنم که بیشتر در این رابطه توضیح بدید لطفا؟
بله بدون شک خدمتون عرض میکنم، ولی من میخواستم در ادامه با صحبتی که شما از خانم زمینی کردین یه چند تا نکته رو اشاره کنم. فکر میکنم برای کامیونیتی ما، برای فارسی زبانان این مسئله مهمه و بینندگان برنامه شما. ببینید ایشون به درستی شعله جان اشاره کردن راجب کاری که نهادهایی که ایشون درگیر هستن در ژنو انجام میدن و اون یکی از استراتژی ها هستش. چیزی که من میخوام تاکید کنم اینه که در واقع ما زمانی که میبینیم چطور استراتژیک دولت ایران خودش رو در این کمیسیون های مثلا زنان یا نهادهای غیر دولتی خیلی هدفمند قرار میده، در واقع اپوزیسیون که در برگیرنده به ویژه نهادهای زنان، تشکل‌های زنان، تشکل‌های مستقل زنان، سازمان‌های حقوق بشر، فمینیست‌ها و غیره، ما اساساً استراتژی کار نمی‌کنیم. این باید آسیب شناسی بشه. 42 سال از استقرار جمهوری اسلامی می‌گذره، متجاوز از 42 سال و ما در این فروم‌های نهادهای غیر دولتی که جای اون رو داره که در واقع این مجموعه که ما به اون تعلق داریم در اون فعال باشیم و صدای مردم ایران، صدای زنان ایران رو به گوش جهانیان برسونیم، ما اساساً حضور نداریم. یعنی اساساً وقتی که سازمان ملل این امکان رو به وجود آورده که نهادهایی که ماها در مجموع به اون تعلق داریم، سازمان‌های حقوق بشر، تشکل‌های زنان، فمینیست‌ها و غیره، ما حق داریم گزارش سایه بدیم در مقابل گزارشات سازمان ملل. ما از این حق استفاده نکردیم یا اگر استفاده شده بسیار محدود و بسیار به ندرت بوده. ما حق داریم که در صحن سازمان ملل در این اجتماعات برای لاقل در مورد کمیسیون زنان من دقیقا اطلاع دارم که 2 دقیقه برای این مجموعه ما صحبت کنیم. ما از این فرصت استفاده نکردیم در اجلاس‌های مختلف و علت اون هم پراکندگی هستش که گفتمان غالبه در بین جنبش زنان و به نظر من باید این مسئله رو ما آسیب شناسی کنیم و این رو بهش فائق بیایم برای اینکه بتونیم به صورت استراتژیک با برنامه ریزی و با اتحاد و با هماندیشی، همفکری، همدلی، همقدمی بتونیم یک گام مثبت برداریم. من به روشنی میبینم که نهادهای مترقی در آمریکا که دولت آمریکا رو برای برخی از زمینه‌ها به ویژه در دوران ترامپ به چالش کشیده بودن، چجوری با برنامه ریزی و استراتژی کار میکنن که در واقع این نهادی هم که من با اون همکاری دارم، شبکه بین‌فرهنگی زنان، ما بخشی از اون مجموعه هستیم و میبینیم چطوری در سطح ملی آمریکا این نهادها همکاری دارن، هماندیشی دارن، نه اینکه الزاماً همه عین هم فکر کنن و یک موضع داشته باشن و وحدت ایدئولوژیک و عقیده رو نمیگم، ولی با هم هماهنگی میکنن در مقابل زمانی که فرض کنید در دوران ترامپ وزیر امور خارجه از واژه‌هایی که در واقع امروزه بسیاری از ما به اون معتقدیم، تنوع جنسیتی و سلامت جنسیتی زنان در بعد وسیع خودش مانع وجود این واژه‌ها در سند سازمان ملل میشه، خب جنبش زنان در آمریکا با این برخورد میکنه. ولی این رو من در مورد نه تنها جنبش زنان در ایران، حالا در ایران محدودیت داره به اصطلاح در مقابل دستگیری و اذیت و آزار قرار دارن، ولی حتی در خیلی هزاران هزار زن فعال ایرانی در خارج از ایران من این همدلی و همقدمی و هماندیشی رو نمیبینم که با هم کار کنیم و فرض کنید یک گزارش سایه بدیم. این بخش باید آسیب شناسی بشه و این بسیار بسیار مهمتر از این هستش که ما فرض کنید یک پتیشن بدیم و 50 نفر و 100 نفر امضا کنن که به جایی هم نمیرسه، یا یک استیتمنت یه بیان موضع کنیم و یا نامه بنویسیم به یو ان ماچ. ما باید یکم عمیق‌تر فکر کنیم و با استراتژی های و هدفمند در این زمینه گام برداریم.
خانم امانی، اگر که به طور مشخص کس یا کسانی از میان فعالین جنبش زنان به ویژه، چون به حال این کمیسیون مربوط به زنان هست به طور خاص، اگر کسی بخواد بخشی از این مسئولیت رو به عهده بگیره و در ارائه گزارش سایه شرکت بکنه، چه در داخل و چه در خارج از ایران، دقیقاً باید چه بکنه؟ آیا باید با نهاد خاصی ارتباط بگیره؟ به طور خیلی خیلی مشخص تصریح بفرمایید که وظایفش یا تکلیفش چیست؟
به نظر من یک شاید اولین قدم یک فراخوان باشه برای تشکل‌های زنان و برای زنان فعال که یک در واقع در این مورد ما با هم صحبت کنیم، گفتمانی داشته باشیم. الان همونطور که شما هم اطلاع دارید یک در واقع یک تعدادی از تشکل‌های زنان یک اقدامات مشترکی با هم کردن، هم در زمینه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و هم در مورد 8 مارس و الان هم در صدد برگزاری کنفرانسی هستند. به نظر من این جور گام ها میتونه در شرایط این که به صورت موفق پیش بره در این زمینه در واقع چنانچه این تشکل ها مایل باشن گامی برداره، برای اینکه این تشکل های مستقل زنان، تشکل هایی که روی بودجه های کلان دولت های غربی گام بر نمی دارن یا تشکل هایی که فرض کنید به سازمان های سیاسی وابسته هستن، این تشکل ها ما از امکانات بسیار محدودی برخورداریم، ولی نیروی انسانی و تفکر و عقیده و برحال اینها مبارزینی هستن که هزینه دادن برای جمهوری اسلامی اون توش هست و ما با اتکا به اون نیرو میتونیم گام های مثبتی در این زمینه برداریم، ولی قدم اولش اینه که یک دیالوگ داشته باشیم بین نهادهای زنان، نهادهای حقوق بشر، فمینیست ها، که بتونیم چجوری بر این مشکلات فائق بیایم و اون رو آسیب شناسی کنیم.
ممنون و متشکرم از شما. شما البته هنوز اون پاسخ سوال برای ندارید، ولی قبل از اینکه به پاسخ سوال من سلام میکنم به فرسی عزیز و خوش آمد میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما مهناز جان و همینطور خانم امانی عزیز، خیلی متشکرم و متاسفم که نتونستم از شروع برنامه به خاطر مسئله تکنیکی حضور داشته باشم.
نه، ما باید اصلاحی بکنیم، مشکل تکنیک از دست ما هم نیست، معمولا میگن که ماشین اعتماد نکنید، همینه دیگه. در صورت خیلی خوش آمدی پرسی گرامی، با صحبتی که من قبل از برنامه با شما داشتم مایل بودی که در زمینه جوانب مختلف سوء استفاده جمهوری اسلامی از مکانیزم های سازمان ملل صحبت بکنی، اگر ممکنه یه تصویر مختصری از این داستان بدید که ما ادامه بدیم.
من هم به شخص تجربی که دوستان دارن شاید خب خیلی محدودتر، اما تقریبا میشه گفت از بین سالهای 2012 با حضور در مقر شورای سازمان ملل به صورت حضوری و آشنا شدن و روبرو شدن به اون دنیای در واقع خیلی رنگی تر و قشنگی که از روند سازمان ملل در ذهنم داشتم و با واقعیت هایی که در مکانیزم های سازمان ملل دیدم و یا خیلی از ارگان های بین المللی از جمله اتحادیه اروپا که مسئله امنیت، مسئله اقتصاد و مسئله مردم و کشور خودشون در اولویت بسیاری از برنامه ریزی های سیاسی و یا حتی روابط بین کشوریشون هست تا در نظر گرفتن مسائل واقعیت های مسائل حقوق بشری، نمیشه فقط یک انتظار داشت که خب مسئولین دولت ها و یا کسانی که در واقع در رأس حکومت ها هستن در محلی در کنار هم قرار بگیرن که اسمش سازمان ملل هست اما در واقع سازمان دولت هاست و ارگانیزیشن ها و انجیو هایی که حالا به صورت مستقل در واقع وابسته نیستن به بودجه های دولتی و بسیاری از داوطلبانی که با انگیزه خودشون با تلاش های شبان روزی خودشون سالیان سال هستش که برای دغدغه های فردیشون در کشورهای مختلفی که زندگی کردن یا از اون کشور اومدن، از جمله بسیاری از ما فعالین حقوق بشری یا فعالین مدنی یا سیاسی ایرانی تلاش کردیم که حتی کوچکترین مسئله‌ای که اگر که میشه در سیستم فعلی تغییر بکنه، نه به معنای اصلاح طلب بودن با وضعیت سیاسی اما تغییر برای بهبود وضعیت زندگی مردم کشورمون تلاش کردیم و این مسئله راحتی نیست. یعنی از یک طرف دولت‌ها هستن، قدرت، بودجه و سیاستی که دارن در کنار هم دیگه اتخاذ میکنن و همونطور که قبلا هم اشاره کردیم مثل این مسئله حضور جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن که بسیار در واقع یک ارگان بسیار مهم هست که اصلی ترین نهاد بین دولتی جهانی هستش، در یک همچین جایی قرار میگیره که رأی گیری ها شفافیت نداره. یعنی شما ببینید اینجا دولت ها در مقابل ملت ها شفاف نیستن و با شفافیت و ترانسپرنسی رفتار نمی کنن و مردم، در واقع مردمی که اون دولت ها دارن براشون برنامه ریزی می کنن، کنوانسیون می نویسن و براشون هدف بندی می کنن و صحبت می کنن و از بودجه اونها در یه همچین مکانهای حضور دارن، صادقانه با مردم کشورهای خودشون رفتار نمی کنن. نه تنها جمهوری اسلامی بلکه بسیاری از کشورهای دیگه دارن حق مردم خودشون رو در واقع نقض میکنن و خب این به نظر من یکی از مسائل بنیادی هست که حتی همون مسئله وتو در سازمان ملل یک مسئله غیر دموکراتیک هست که چرا باید تنها چند کشور در رأس جهان برای تمام کشورها تصمیم گیری کنن. یک مسئله دیگه عدم شفافیت هست که چرا باید این سیاست گذاری ها نباید به صورت خیلی شفاف صادقانه با مردم به اشتراک گذاشته بشه، چرا بسیاری از جلسات باید پشت درهای بسته باشه و این مسئله و این مافیای روابط سیاسی و اقتصادی چیز جدیدی نیست، سالهای سال بوده، شاید حتی در سالهای گذشته شکل خیلی بدتری داشته، به مرور زمان حتی همین استراکچر و وضعیت خود سازمان ملل تغییر کرده تا به الان رسیده و من شخصا فکر میکنم که در واقع نظر من از بیان این صحبت ها ناامید کردن مردم نیست، چون برای مردمی که مثل کشور ما نظام و در واقع مسئولین کشورشون دارن حقوق روزمره اونها رو نقض میکنن جایی و امیدی غیر از نهادهای بین المللی نیست. یعنی حداقل این روند یک روند دموکراتیک، یک روند صلح طلبانه و بدون خشونت هست که میشه در کنارش قدم برداشت. همونطور که خانم امانی اشاره کردن، من فکر میکنم اگر که ما حالا تمام شهروندان و در واقع فعالین مدنی که از کشورهای مختلف، حالا ما با دغدغه مسئله ایران در کنار هم داریم فعالیت میکنیم، این مسئله جدا بودنمون رو از همدیگه برداریم و یک اتحاد عمل داشته باشیم که در مقابل معضل بزرگی از جمله جمهوری اسلامی که در ارگانهای بین المللی با چهره سعی میکنه براش مهمه، نه اینکه مهم نباشه، سعی میکنه که نشون بده به جایگاه زن احترام میذاره اما در قالب فرهنگی اسلامی و باید کشورهای بین المللی و سازمان ملل به اون قالب مسئله اسلامیش در واقع ازش حمایت بکنن. همین مسئله هم باعث میشه بسیاری از کشورهای اسلامی دیگه در همچین موازی از جمهوری اسلامی حتی با داشتن اختلافاتی که دارن ازش حمایت بکنن و این مسئله اینه که خب اینها این اهدافی رو قبلا هم پیش بردن برای به وجود آوردن سازمان ملل و مکانیزم های بین المللی در قالب مسئله اسلامی کردن حقوق بشر و اسلامی کردن حقوق بشر، یعنی که حتی همون زن سن کودک رو تغییر بدن، به کم کردن سن کودک، بردن سن کودک به زیر 18 سال، یعنی خلاف تمام اون مکانیزم هایی که برای حقوق کودک در نظر گرفته شده، ازدواج کودکان زیر سن، که تمام اینها از معضلاتی هستش که به همون دلیل ایران حاضر نشده در واقع کنوانسیون من هر گونه تبعیض علیه زنان رو امضا بکنه و بهش بپیونده، اما میره در جایگاهی قرار میگیره که میخواد در بزرگترین و مهمترین ارگان سازمان ملل نقش اجرایی داشته باشه. و این تضادها، خب این تضادی رو ایجاد میکنه که در یک مکانیزمی مثل مکانیزم سازمان ملل خودش پارادوکسه، و این پارادوکس ها رو باید خود سازمان ملل و کشورهای عضو مسئولیت داشته باشن، وجدان داشته باشن، و کشورها شفافیت رفتاری داشته باشن در این رابطه، با وجود اینکه این شفافیت وجود نداره و این در واقع سیاسی شدن رفتار کشورها در یک همچین مکانیزم هایی هست. من فکر میکنم و به مرور زمان کشورها از جمله جمهوری اسلامی چین و خیلی کشورهای دیگه در همون روند سازمان ملل بارها زمانی که NGO ها به موازات صحبت میکردن سالن رو ترک میکردن و حتی کوچکترین احترامی رو در همون روند مکانیزم های بین المللی برای در واقع اون فعالیت های مدنی و یا NGO ها حاضر نبودن بشینن بشنون و معضلات رو از زبان مخالف یک بار گوش بدن. و این مسئله ترک کردن اینه که خب اونا اون قدرت رو اونجا دارن و میتونن ترک بکنن، و NGO ها با تمام مشکلات، با تمام مسائلی که هست، با مسئله کمبود بودجه که یک مسئله بسیار مهم هست، مسئله که در روند کار بسیاری از داوطلب‌ها تأثیر میذاره، یعنی اگر که من یا شمای نوعی از صبح تا شب داریم سر کار خودمون میریم، یعنی باز هم داریم بعد از اون همه خستگی به خونه بر میگردیم و ساعاتی از روزمون و هفتمون و شبانه روزمون رو برای یک فعالیت مدنی در نظر میگیریم به امید یک حداقل تغییر، ما چیز رو داریم انجام میدیم خارج از در نظر گرفتن قدرت سیاسی، خارج از در نظر گرفتن مسئله بودجه و اقتصاد و نفع شخصیش. پس این تلاش در مقابل تلاش کشورها بسیار سخته. من هم دعوت میکنم از تمامی فعالین مدنی، نه تنها زنان که در اینجا، مردان و یا سایر انسانهایی که به برابری اعتقاد دارند، در کنار زنها بایستن و برای این مسئله تلاش بکنن، و ما باید کشورهای عضو و یا کشورهایی که در پشت درهای بسته در واقع رأی دادن به جمهوری اسلامی رو ازشون بخوام که پاسخگو باشن. این اولی مسئله. میشه در نظر گرفت که سازمان ملل میخواد یک روند دموکراتیک داشته باشه که کشورها بتونن امکان مشارکت داشته باشن، اما آیا میتونه در زمانی که مسائلی که جمهوری اسلامی مطرح میکنه یا مخالفت‌های جمهوری اسلامی با مسائل بنیادی سازمان ملل، با مسائلی که سالها برای برابری حقوق زن و مرد و انسان‌ها در نظر گرفته شده رو و بخواد زیر سوال ببره، رفتار سازمان ملل در اون زمان چگونه خواهد بود؟ آیا کشورهای عضو حاضر هستند که جمهوری اسلامی رو در واقع پاسخگو بکنن که اول به حقوق شهروندی شهروندان خودش در کشور احترام بذاره، حقوق زنان رو به رسمیت بشماره، و اینکه زنان رو نه تنها به عنوان نصف یک مرد، به عنوان یک انسان در جامعه در نظر بگیره و حقوق برابر رو در نظر بگیره و تمام کنوانسیون ها رو، پیش شرط های فرهنگی که به نام فرهنگی پیش شرط های در واقع رزرویشن هایی رو در نظر گرفته که همه اونها بر اساس مسئله شیعه و یا حتی مسائل سیاسی خود روند جمهوری اسلامی هست، سن کودک رو به رسمیت بشناسه، ازدواج زیر سن رو لغو بکنه، آیا کشورها حاضرن این کار بکنن؟ من فکر میکنم این یک وظیفه مدنی تک تک ماست که در کنار هم فعالیت بکنیم و در کشورهایی که خارج از کشور داریم فعالیت میکنیم از مسئولین اون کشورها بخوایم که اینجا پاسخگو باشن و بخوایم که ایران رو دعوت بکنن که به کنوانسیون منع خشونت علیه زنان بپیونده، بخوایم که قوانین بنیادی رو تغییر بده اگر که میخواد ایران، عربستان و کشورهایی که ناقضین حقوق زنان و کودکان هستن و وقتی میخوان در یک همچین مقام‌هایی قرار بگیرن، چرا که نه، روند دموکراتیک قرار بگیرن، اما خودشون قدم بردارن و تغییر بدن قوانین تبعیض‌آمیزشون رو. مرسی.
خیلی ممنون، تصویر به غایت کاملی بود خانم فاطمی، خیلی ممنون از پرسو جان. ببینید، واقعیت اینه که آنچه که همه شما دوستان بهش اشاره کردید، یکی از آسیب‌هایی که ما رو در این نقطه بعد از 40 گویا 3 سال میگذاره. یکیش به طور مشخص پراکندگی در واقع نیروهای فعالین مدنی، فعالین سیاسی و جنبش های مختلف از جمله جنبش های فمینیستی است. و اما مورد دیگری که متاسفانه خیلی این یک ویروس در واقع در عمل میکنه و بسیار نفوذ کرده، نیروهای لابی، لابیست هایی هستند که در جای جای در واقع تمامی بخش ها نفوذ کردن و به اصطلاح دارن اصل خودشون میذارن. اما امانی نظر شما و دیدگاه شما در این رابطه چیست و چه میتوان کرد، چه روی کردی رو میتوان اتخاذ کرد که این لابی ها که به عنوان مشاور به اینقدر نزدیکن چرا جای جنبش فعالین جنبش زنان و غیره خالی است و چه میتوان کرد؟
خیلی سوال مهم و به جایی هستش. به نظر من لاقل گرایش من در بوده
من شارژم داره تمام میشه، شما زمینه که جواب میدید من شارژرمو بزنم.
بله خواهش میکنم. به نظر من در برای خود من من برای خودم در بعد محدود توان خودم از این دریای عظیمی که جنبش زنان، طرفداران حقوق بشر، فمینیستا و غیره کنشگران سیاسی در اون هستن، همیشه فکر میکنم آدم باید سرمایه گذاری کنه رو کارهایی که میتونه بکنه. ما در مورد اینکه جمهوری اسلامی لابی هایی داره، خب طبیعتا نیروهایی هستن که این لابی ها رو چنانچه به نقش و عمل کرده اونها آگاهی پیدا میکنن از نظر افشاگری و غیره انجام میدن. ولی اون چی که من خودم بیشتر تاکید رو اون دارم اینه که از کارهایی که ما میتونیم بکنیم، از فضاهایی که در صحنه بین المللی نیروهای غیر دولتی و مستقل میتونن استفاده کنن، از اونها استفاده کنیم و بتونیم صدای زنان ایران، صدای مردم خودمون رو به گوش جهانیان برسونیم. متاسفانه در این بخش هستش که من بیشتر دغدغه ذهنیم هست و خیلی کمکاری میبینم. همونطور که دوستمون پرستو جان به درستی و به طور کامل و مشروع توضیح دادن، ما در کشورهایی که در لاقل در خارج از ایران، در کشورهایی که هستیم، باید با جنبش زنان در این کشورها رابطه عمیق برقرار کنیم. باید بتونیم از طریق در واقع پل ارتباطی با جنبش های زنان بتونیم دولت‌های در جاهایی که زندگی می‌کنیم دولت‌ها رو پاسخگو بدونیم و از سوی دیگه بتونیم در واقع این پراکندگی که وجود داره آسیب شناسی کنیم و گام های مشترکی برداریم که صدای ما رو بیشتر در صحنه بین المللی بلند کنه. و این جنبه‌ای هستش که بیشتر لاقل دغدغه ذهنی خود من هستش. چرا به هر حال ما بیشتر این جور محتواها رو در داخل خود کنشگران حقوق بشر، کنشگران زنان هی ریسایکل میکنیم، هی پتیشن امضا میکنیم، هی اعتراض میکنیم، همه خودمون امضا میکنیم اون پتیشن ها رو. یه مقدار باید نگاهمون
بیرون هم باشه. زبان فارسی.
بله بله، یه مقدار نگاهمون بیرون باشه، یه مقدار استراتژیک گام برداریم، یه مقدار گفتمان های سازنده داشته باشیم با هم. و متاسفانه جای این رو من بسیار بسیار خالی میبینم در فضای خارج از کشور، هم در جنبش زنان، هم در طرفداران حقوق بشر و هم در جنبش سیاسی.
از اون فراخانی که بهش اشاره کردید، من فکر میکنم لازمه بله. در همین برنامه فراخان رو بدید خانم امانی.
بله، به هر حال میتونیم صحبت کنیم. یه سوالی که من شما قبلا کردین من پاسخ متاسفانه ندادم، چون میخواستم به این مسئله اشاره کنم. الان در جامعه جهانی این بحث هست، خب اینا هر کدوم میتونه آدم 7-8 ساعت راجع بهش صحبت کنه، ولی به طور مختصر برای دوستانی که مایلن خودشون پیگیری کنن، این که الان به علت این که بعد از چهارمین کنفرانس سازمان ملل، کنفرانس که هم در دولت‌ها در اون در واقع گرد همایی خودشون را جمع و هم فروم نهادهای غیر دولتی در پکن برگزار شد، به علت رشد نیروهای راست، پاپولیست های راست، هم در اروپا هم در آمریکا که در واقع ما در دوران ترامپ تجلی اون رو دیدیم، و هم از سوی دیگه رشد افرادگرایی و بنیادگرایی مذهبی. ما شاهد این هستیم که کنفرانس پنجم زنان سازمان ملل برگزار نشده، به علت اینکه اگر این کنفرانس برگزار می شد، در واقع اون دستاوردهای کنفرانس پکن یک گامی به عقب برمی داشت. اون سند 140 صفحه‌ایه که از کنفرانس پکن در اومد و یکی از مترقی ترین اسناد در زمینه حقوق زنان هستش، اون گامی به عقب بود. از این نظر بعد از پکن ما داریم پکن به علاوه 5، پکن به علاوه 10، پکن به علاوه 15، پکن به علاوه 20 و پکن به علاوه، همینطوری هر چند سال این مسئله ادامه پیدا کرده. و در واقع ما، یعنی سازمان ملل، دولت‌ها رو میخواد اکانتبل بدونه راجع به تعهداتی که در پکن دادن. طبیعتاً در پکن هم باید اشاره کنم که من حضور داشتم، جمهوری اسلامی، یکی دو تا کشورهای آمریکای لاتین و هولی سی، واتیکان، اینها در واقع روی بسیاری از زبانی که در متن این سند به کار برده شده اعتراض داشتن و در اصطلاح بین‌المللی میگن اونها اون بخش‌ها از متن نهایی رو در پرانتز قرار دادن، که یعنی ما به اون متعهد نیستیم، ما امضا میکنیم ولی به این بخش از این متعهد نیستیم. الان به علت اینکه در واقع جنبش جهانی زنان میخواد یک گام فراتری برداره، این چیزیه که در پاسخ به سوال شما میخواستم اشاره کنم، که در واقع نسل‌های متعددی از بعد از کنفرانس پکن اومدن که الان در واقع جوانان ما هستن. از این نظر یک جنبشی به وجود اومده به اسم Generation Equality و این جنبش امروز خیلی داره بالا میگیره. ما خود در آمریکا نهادهای زنان مترقی مستقل در آمریکا در واقع بخشی از این جنبش هستن و این جنبش بود که در واقع مثلا در همین اجلاس ماه مارچ در مقرس که به صورت مجازی بود، مثلا بحث فمینیست فورین پالیسی، یعنی سیاست خارجی فمینیستی چیه، تعریف بکنیم، یه همچین بحثایی داره میاد بالا و در واقع زنان مترقی آمریکایی هم خیلی درگیر این بحث هستن و خیلی دولت خودشون رو هم پاسخگو میدونن. و این درست بعد از جریان کمیسیون حقوق زنان در مکزیکو سیتی فروم جنریشن اکوالیتی بود که در واقع بسیاری از نهادهای مدنی در اون شرکت داشتن و متعاقبون در یک فروم دیگه در پاریس خواهد بود که اون هم در واقع یک حرکتی هست که از درون این مجموعه فروم سازمان‌های غیر دولتی آمریکا، سازمان ملل، داره میاد بیرون که یک مقدار بریک ترو کنه، یک مقدار این محدودیت‌ها رو بشکنه و در واقع یک جهشی بده به جنبش جهانی زنان. و به نظر من ما زنان ایرانی هم باید بخشی از این حرکت باشیم.
چگونه؟
بله، این خب من میتونم اینا خیلی خب بحثای مفصلیه، این الان ما
دو خب من همینجا از شما دعوت میکنم که در برنامه بعدی به جزئیات، به چگونگی پیوستن به این فعالیت ها، چون بسیار به نظر من مهمه و همونجوری که شما و دیگر دوستان گفتید جای خالی فعالین زنان، فعالین سیاسی و مدنی بسیار محسوسه در جای آنچه که در واقع ما به عنوان صدای مردم ایران در بیرون از کشور میتونیم توی این در واقع سیطره‌ها، بسته‌ها وجود داشته باشیم و نگذاریم لابی‌ها اینقدر رشد بکنن. و همینجا از شما دعوت میکنم در برنامه بعدی به این عنوان بپردازیم.
بله حتما.
یک سوال اخیر آخه اومده، باز آخره، اون نوشته که کدوم کشورهای آمریکای لاتین اعتراض داشتن به متن، ممکنه اشاره کنید؟ برمیگرده به صحبت شما خانم امانی.
بله، من میتونم حتما، ولی خاطرم هست در کنفرانس پکن در مورد یک مسئله خیلی که من هم راجع به اون در سالهای قبل نوشتم به انگلیسی و فارسی، یه مسئله خیلی در واقع که هنوز هم مطرحه در سطح جهانی، خیلی مورد تنش بود و اون این که در متن نهایی که متجاوز از 100 صفحه همونطور که گفتم هستش در کنفرانس پکن، آیا واژه عدالت جنسیتی باید به کار برده بشه یا برابری جنسیتی. و تو این زمینه هستش که در واقع هولی سی، یعنی همون واتیکان، دولت ایران، کشورهایی که نیروهای مذهبی در رأس قدرت هستن که اکثرشون هم نیروهای مذهبی واپسگرا هستن، به این مسئله باور ندارن. و در اون زمان، من الان اسم کشورها یادم نیست ولی خاطرم هست که دو سه کشور آمریکای لاتین که کاتولیک ها و کاتولیک ها بخش مترقی دارن و بخش واپسگرا دارن. اون کشورها کاتولیک های در واقع واپسگراشون بیشتر قدرت داشتن، اونها با این لنگویش و با این زبان مخالف بودن. ببینید، نیروهای مذهبی با از عدالت جنسیتی میگن، نه از برابری جنسیتی. چرا؟ چون معتقد ما در مورد ایران خیلی به روشنی در سیاست‌های داخلی ایران و مطبوعات ایران هم این مسئله رو میبینیم. چرا؟ چون عدالت، در صورت که در نیروهای آینده نگر فمینیستا بیشتر به برابری جنسیتی این واژه رو به کار میبرن، از این نظر که عدالت در واقع قابل اندازه‌گیری نیست. عدالت از نظر نیروهای مختلف، از دیدگاه‌های مختلف، از مناظر تفکری مختلف به صورت گوناگون توضیح داده میشه. در صورت که برابری مشخص، که مفهوم برابری مشخصه، ما وقتی که میگیم مزد برابر در مقابل کار برابر، این مشخصه تعریف این مسئله چیه. ولی وقتی که میگیم عدالت در فرض کنید برابری حقوقی، خب این عدالت از نظر یک نفر ممکنه اینطوری توضیح داده بشه که این فرض کنید 4 تا بچه داره، اون 2 تا بچه داره، این شوهرش کار میکنه، این شوهرش کار نمیکنه، و به گونه های مختلف به کار برده میشه. گرچه امروز در مباحث زنان در سطح جهان بعضی جاها عدالت و برابری رو با هم به کار میبرن، ولی مثلا در شما اگر به متونی که یا به حتی روزنامه هایی که در رسانه های ایران چاپ میشه، به برابری جنسیتی این واژه به کار برده نمیشه، مگر در متونی که اینجا اونجا ترجمه میشه، بیشتر از عدالت. در این زمینه بود که در واقع ایران و واتیکان و برخی از کشورها، 2-3 تا از کشورهای آمریکای لاتین در واقع نظر همسو داشتن. ولی خب متن نهایی به دلیل فشار و وزنه قوی که وجود داشت در متن نهایی سازمان کنفرانس پکن، همواره از برابری جنسیتی این واژه به کار برده شد.
چون عدالت در واقع میشه به این توی اون چارچوب تعاریف ایدئولوژیک مفاهیم خاص خودش رو داره دیگه، چنان که نظام جمهوری اسلامی معتقد است که آنچه که در رابطه با زنان و مادری و فرزند آوری کلیشه‌ای برای زنان به اصطلاح پدید میارن، یه جور عدالتی است که برای زنان قائل شدن.
بله،
تعریفش خیلی مثل که باز و گسترده است.
سپاس دارم از این فرصت و فضایی که به وجود آوردید که یک مقدار ما در این زمینه اطلاع رسانی کنیم برای اطلاعات خوب و صحیح. خیلی از بودن در کنار خانم پرستو فاطمی و شعله زمینی خوشوقتم. از شما سپاس دارم و به امید هماندیشی، همگامی، همدلی و همقدمی بیشتر در جنبش زنان.
بسیار از شما متشکرم خانم امانی، و در همینجا همونطوری گفتم از شما دعوت میکنم در برنامه دیگر بتونیم به جزئیات آنچه که بهش اشاره کردید به عنوان آسیب شناسی در واقع جنبش بپردازیم. بسیار سپاسگزارم از شما خانم امانی گرامی، خانم فاطمی عزیز گرامی. از شما...